بسم الله الرحمن الرحیم. آمد نشست روی صدایم کبوتری، سرشار شد ز خاطرهایم کبوتری. گویا به سرزمین اجابت رسیدم، پر زد ز شاخه‌های دعایم کبوتری.
به صحرا بنگر و صحرا ببین و به دریا بنگر و دریا ببین و به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تبین.
یاران و همراهان معرفت جو سلام. سلامی از سر مهر و دوستی به شما سجاده نشینان محضر دوست. خدای را شاکریم که بار دیگر توفیق من داد تا با برنامه دیگر دل به اسرار نماز بسپاریم و در زلالی این یاد دل را صفا بخشیم. یاران، پرنده اگر لذت آزادی و پرواز را بفهمد، پای به هیچ دامی نخواهد سپرد و هیچ طعمه‌ای به زمینش نخواهد کشاند. پرنده اگر در اوج پرواز کند، هیچ دانه‌ای به چشمش بزرگ نخواهد آمد. متقین از زلال چشمه آب می نوشند که دل نگریستن به لجنزار ندارند. از آن رو دست به گناه نمی آلایند که لذت هیچ گناهی را در قبال نارضایتی معبود لذت نمی بینند. بله دوستان، با این امید که ما نیز در راه کسب رضایت دوست از آلودگی به معاصی به دور باشیم و دل به مهر مهربان عبادت بسپاریم، 44 بحث استاد مهندسی را در باب اسرار نماز به اتفاق می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در آیه شریفه اهدنا الصراط المستقیم بود. نکاتی در جلسات گذشته به عرض شما شنوندگان عزیز و ارجمند رسید. مطلب بعد از اینکه هدایت روشن شد باید مطرح بشود، بحث صراط هست. معنای ظاهری صراط یعنی راه. در این آیه شریف صراط با وصف مستقیم آمده، اهدنا الصراط المستقیم. استقامت به معنای عدم اعوجاج هست. راه مستقیم تخلف و اختلاف درش نیست. اعوجاج و انحراف در صراط مستقیم راه ندارد. قرآن کریم در مقام معرفی صراط مستقیم فرمود صراط مستقیم همین دین هست. در سوره انعام آیه 161 فرمود قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم، بگو که ای پیامبر که خدا مرا هدایت کرد به صراط مستقیم. بعد صراط مستقیم رو تشریح فرمود که دینن قیمن ملت ابراهیم حنیفا. این صراط مستقیم دین هست. بنابراین صراط مستقیم، اونی که نمازگزار در نماز از خدای متعال تقاضا می کند، قرار گرفتن در جریان دین. اون هم فرمود ملت ابراهیم حنیفا، حنیف در برابر جنیف و متجانف هست. اگر کسی در راه گرایش به چپ و راست پیدا بکند، مسیری که هست به طرف راست جاده یا چپ جاده گرایش پیدا بکند، اینو میگنش جنیف. همیشه به طرف پیاده رو در واقع حرکت میکنه، اینو میگن جنیف یا متجانف. اما اگر کسی وسط راه رو از دست نداد و همچنان در وسط حرکت کرد، به این ور و اون ور جاده انحراف پیدا نکرد، اینو میگنش حنیف. یعنی انسان حنیف اونیست که تلاش دارد که در وسط حرکت بکنه بدون انحراف به قسمت راست جاده یا به چپ جاده. میفرماد که این دین حنیف دینیست که هیچ گونه شرکی در اون نیست و این دین ابراهیم هست. این راهیست که ما از خدای متعال تقاضا میکنیم، یعنی خدایا ما رو در زندگی در مسیری قرار بده که این مسیر انحرافی درش نباشد، اعوجاجی درش نباشد، از استقامت برخوردار باشد، موفق بشیم که در وسط راه حرکت بکنیم، انحرافی به چپ و راست جاده پیدا نکنیم که از مسیر باز نمونیم. اما نکته بعدی این که چرا انسان صراط میخواد. قبلا برز شما عزیزان رسید که انسان یک موجودی است پویا، و این که در این آیه شریفه میفرماد اهدنا صراط المستقیم، تقاضای راه میکند، چون صراط از سالک و رونده است و انسان هم یک موجود پویا هست، ایستانی است که بماند و بپوسد. انسان سالک الله هست. اگر سالک هست، اگر رونده است، انسان رونده و سالک نیاز به طریق دارد و پایان این طریق و نهایت این راه هم ملاقات خدای متعال هست، چرا که منتهای حرکت انسان مسئله لقاء الهی است. بنابراین پس راه می شود بی نهایت، چون مقصد بی نهایت هست. اونجایی که باید برسد که ملاقات با خدای متعال باشد، چون اونجا بی نهایت هست، پس طریق هم می شود بی نهایت. لذا این انسان در یک جریان بی نهایت و در یک مسیر بی نهایت به سمت کمال مطلق، کمال نامحدود و کمال بی نهایت در حرکت هست. وقتی این چنین شد، از هر طریقی برود به خدا می رسد. چون اگر بنا شد مقصد بی نهایت باشد، دیگه اینجور نیست که مقصد محدود به یک حدی باشد که بگیم از این راه اگر بری به مقصد میرسی. اگر مقصد بی نهایت هست، دیگه دستیابی به اون مقصد راه محدودی ندارد. چون اگر راه به رسیدن به یک مقصدی محدود شد، معلوم می شود که اون مقصد محدود است. اگر مقصد نامحدود است، دیگه نمیشه بگی برای رسیدن به مقصد نامحدود راه محدود وجود دارد. راه ها هم میشود نامحدود. لذا از هر طریقی که این انسان حرکت بکند، چون سالک است، از هر طریقی که حرکت بکند و برود به خدا میرسد. اما تفاوت در اینجاست که اگر در طریق مستقیم رفت، اگر در راه مستقیم رفت، اگر مسیری رفت که هیچ گونه اعوجاج و انحرافی، گرایش به چپ و راستی درش نبود، میرسد به خدای رحمان و رحیم و ستار و غفار و این گونه اسماء حسنا. و اگر از طریق مستقیم نرفت و بیراه رفت، راهی که اعوجاج دارد، اگر اونجور شد، میرسد به خدا نهایتا. اما خدایی که قهار و منتقم و جبار و معذب و امثال ذالک است. بنابراین تمام انسان ها به سمت خدا در حرکت هم و نهایت منتهی می شود به وجه الله و همه خدای متعال رو می بینن. اما از اون جایی که خداوند دارای اسماء حسنای گوناگون هست، اسماء لطفیه دارد، اسماء قهریه هم دارد، عاشقم بر لطف و بر قهرش بجد، ای عجب من عاشق این هر دو زید. خداوند هم اسماء جلال دارد، هم اسماء جمال دارد، هر دو سنخ اسماء رو دارد. بنابراین هم ارحم الراحمین است و هم اشد المعذبین است، هم غفار و ستار و رحیم است و هم جبار و متکبر و معذب هست و قهار هست. هر دو گونه اسم رو دارد، هر دو گونه صفت رو دارد. اگر انسان در راه قرار گرفت، نهایت کارش منجر می شود به ملاقات خدا در تجلی اسماء جمال. و اگر بیراهی رفت، از راه مستقیم فاصله گرفت، نهایت کارش منجر می شد به ملاقات خدای قهار و جبار و معذب و امثال این صفات قهریه. بنابراین اینگونه نیست که بگیم انسانها بر دو قسمند، یک دسته نهایتاً به ملاقات خدا میرسند و یک دسته به ملاقات خدا نمیرسند. اگر انسان متحرک است که هست، پایان حرکت انسان همونی خواهد بود که مبدأ حرکت انسان است. در قوس نزول خدای متعال مبدأ است که لله غیب السماوات والارض، و در قوس صعود پایان حرکت همه موجودات خدای متعال است که و الیه یرجع الامر کلو. پس بنابراین تمام امر به او برمی گردد، همه موجودات به خدای متعال برمی گردند، تفکیکی بین اینها نیست. اما کیفیت لقاء متفاوت است، نحوه ملاقات با هم فرق می کند. یکی خدا را در اسماء لطف ملاقات می کند، دیگری خدا را در اسماء قهر. پس انسان سالک است، راه هم هست، هدف هم هست، و اگر راه درست طی بشود به هدف می رسد، یعنی بهشت و برتر از بهشت و درجات قرب و رضوان الهی و امثال اینا، و اگر درست طی نکرد به هدف می رسد، اما این هدف جهنم هست، نه این است که به هدف نمی رسد. در این نظام هدفمند، در این نظام غایت‌دار عالم خلقت هیچ موجودی نیست که به هدف نرسد. در بحث انسان هم همینطور است، انسان هم به هدف می رسد، اما یکی هدف رو اسماء جمال خدا متعال قرار می دهد و یکی هدف رو اسماء جلال خدا متعال قرار می دهد، اون می شود بهشتی و می شود جهنمی. اما این که انسان سالک هست و روند است و در حرکت است، در آیه 6 سوره انشقاق فرمود یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. این رو در سوره انشقاق آیه 6 که بحث از مسئله حرکت انسان است، پویایی انسان هست، یعنی بالاخره همه در حال حرکتند و همه به طرف خدا در حال حرکتند، نفرمود متقین در حال حرکت الی ربک هستند، نفرمود یا ایها الذین آمنو، نفرمود یا ایها المتقون، فرمود یا ایها الانسان انک کادون الی ربک. خواه با تقوا باشد یا بی تقوا، خواه مؤمن باشد یا غیر مؤمن، و این اختصاص به انسان ندارد. اگر اینجا سخن از مسئله انسان است، در جای دیگر به نحو عام فرمود که الا الی الله تسیر الامور، الیه یرجع الکل، الی ربک الرجعا، الی ربک المنتهی. مسئله این نیست که فقط انسان به ملاقات الهی میرسد، همه موجودات در حال سیرورتن الی الله تبارک و تعالی. اما در خصوص انسان خطاب میکند که یا ایها الانسان انک کادر الی ربک کدحا فملاقی. پس انسان رو یک موجود پویا معرفی میکند و نهایت حرکت و پویایی این انسان لقاء الهی است. منتها گفتیم فرق میکند که خدای ارحم الراحمین را ملاقات میکند نهایتا، یا خدای اشد المعاقبین رو ملاقات میکند. این دیگه بستگی دارد به اینکه این انسان چه مسیری رو انتخاب کرده. نهایتش ملاقات حق است، اما اینکه کدام حقی حق، این که عرض میکنم کدام حقی، نه یعنی که حق متعدد وجود دارد، نه، حق واحد است، اما اسماء و صفات تعدد دارد و این تعدد اسماء و صفات هم تعدد مفهومی هست، در واقع با مصداق یکی. اما غرض این است که خدای واحد را ملاقات می کند در قالب جمال یا در قالب جلال، یا در تجلی اسماء جمال یا در تجلی اسماء جلالیه. لذا در پایان کار خدای متعال فرمود انسانها بر دو دسته هستند، یک دسته اونهایی که من اوتی کتابه به یمینهی، یه گروهی هستن که کتابشون رو به دست راستشون داده می شود و یک دسته هستن که کتابشون به دست چپ داده می شود. یعنی یک دسته از انسان ها هستن که پایان حرکتشون به دلیل اینکه در صراط مستقیم قرار گرفتن، چون در راه راست حرکت کردن، اعوجاج و انحراف در اونها نبود، جنبه میمنت و جنبه مبارکی وجود اینها تحقق و فعلیت پیدا کرده و جنبه مشعمت و شومی مغلوب شده، اینها اونایی هستن که کتابشون به دست راست داده می شود. و اما من اوتی کتابهو به یمینهی، یعنی کتاب این انسان یمین این انسان خواهد بود، نوشته این انسان، به لحاظ این که این انسان در طول زندگی، در بحثای قبل بعضتون رسید که اگر سالم زندگی کنیم سالم هم میمیریم، سالم هم محشور خواهیم شد، چون این انسان جنبه های شومی، جنبه های پست و رزالت و امثال پستی و رزالت و امثال اینها در وجودش تحقق پیدا نکرده، هرچه که عمل کرده، هرچه که به وسیله اعمالش، به وسیله اخلاقش در وجودش نوشته، همش یمن بوده، همش میمنت بوده. خب این انسان از اصحاب یمین هست، یعنی از اون کسانی که همنشین با میمنت و مبارکی هستند. رفتارها زیبا بوده، اخلاقیات زیبا بوده، عقیده زیبا بوده، اندیشه و فکر زیبا بوده، یعنی انسان با زیبایی ها نشست و برخاست داشته، همنشین خوبی ها بوده، همنشین میمنت ها بوده، میشود اصحاب یمین. من اوتی کتابهو به یمینهی و اما من اوتی کتابهو به شماله، اون کسی که به شمالش، اون کسی که اصحاب مشعمت است، یعنی اون پس، اون پلید، اون ناسالمی که در زندگی دنیا تمام را بیراه رفته، حرکت‌های معوج و غیر انسانی انجام داده، جنبه‌های شوم در وجود انسان تحقق پیدا کرده. چون انسان یک موجودی است که دارای دو زمینه است، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. این انسان هم فجور درش الهام شده و القا شده و هم تقوا، هر دو زمینه رو میتونه به فعلیت برسونه. حالا اون انسانی که با میمنت حرکت کرد، میمنت در وجودش فعلیت پیدا کرد، این انسانی که رفتار زشت انجام داد، اخلاق زشت انجام داد، اندیش و افکار عقاید انحرافی رو دنبال کرد، جنبه های مشعمت و جنبه های شومی و پستی و پلیدی در وجودش فعلیت پیدا میکند. انسانی است که در تمام عمرش مصاحبت و همنشینی با پستی ها و بدی ها داشته، میشود اصحاب مشعمت، از جزء همنشینان پلیدی و پستی و بدی بوده. این کتاب به دست چپش داده میشود، یا به تعبیر دیگر از پشت سر کتاب بهش داده میشود و امثال اینها. بنابراین انسان سالک هست، این سلوکش شخصیتش رو به فعلیت میرسونه. اگر سلوک این انسان در صراط مستقیم بود، شخصیتش در پایان به فعلیت میمنتی میرسد، میشود اصحاب یمین. و اگر این سلوکش با اعوجاج و انحراف همراه بود، فعلیت شخصیتی این انسان همراه با مشعمت و پستی و پلیدی خواهد بود، میشود اصحاب مشعمت، اصحاب جهنم. پس هر انسان سالک است، هر سالکی هم به مقصد میرسد، منتها مقصد رو عرض کردیم باید ببینیم که ما چی داریم قرار میدیم. اگر راه ما سالم هست، مقصد ما هم سالم هست. اگر راه ما انحرافی و معوج هست، مقصد هم اعوجاج دارد. یعنی چه اعوجاج در مقصد؟ نه این که مقصد اعوجاج دارد، یعنی به این معنا که این تعبیر ما رو به برداشت غلط نیندازد، یعنی این که میرسد به اون جایی که نمیخواست، در واقع نمیخواست خدا را با اسماء قهر ملاقات کند. الان براش دردناکه، اما انتخاب خودش کرد، نمیخواست به جهنم برود. این که نمیخواست یعنی چی؟ یعنی به حسب فطرت نمیخواست، اما مقصر به جهت این که به سمت طبیعت حرکت کرد و با گرایش نفسانی طبیعی حیوانی شیطانی که پیدا کرد رفت به سمت جهنم. پس همه به مقصد رسیدن، اما ما باید این مقصد رو با عمل صالحمون تعیین کنیم که این مقصد بشه یک مقصد ارحم الراحمین، نه اشد المعاقبین. یعنی خدا را در تجلی اسماء جمالش رؤیت کنیم، ملاقات کنیم، نه در تجلی اسماء قهریه. خب پس انسان صراط احتیاج داره، راه احتیاج داره. چرا؟ چون موجودی شد که پویاست، و موجود پویا، موجود سالک، موجود رونده نیاز به راه دارد. نکته بعدی این که در قرآن کلمه صراط به صورت جمعی نیومده، مثلا صراط جمع بسته شده باشه، بحث از صراط هست، الا در یک مورد که به کل صراطن که در جریان حضرت شعیب سلام الله علیه وارد شده، که اون رو بعدن نکتش رو خدمت شما عزیزان عرض خواهیم کرد. غرض این که صراط یکی بیشتر نیست، جمع هم بسته نشده. صراط مستقیم بزرگ راهی است که در این بزرگ راه باید انسانها قرار بگیرند و راه‌های فرعی که تعبیر قرآن به سبیل و سبل شده نهایتاً به این صراط باید منتهی بشود. لذا در اون سبل، یعنی در اون راه‌های فرعی باید دقت کنیم که اون راه‌های فرعی رو که داریم حرکت می‌کنیم ببینیم منطبق با این راه اصلی و صراط مستقیم و این شاهراه هست یا نیست، آیا منتهی به این بزرگ راه می‌شود یا نمی‌شود. اگر کسی به دنبال امام هدایتگر، به دنبال ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین که در واقع خود شخصیت معصوم علیه السلام هم یک بزرگ راه است، اگر دنبال او حرکت کرد یقینا موفق خواهد بود، یقینا به اون مقصدی که باید برسد میرسد. اما اگر از این بزرگ راه فاصله گرفت، اگر از این راه اصلی و راهی که منتها الیه سبله هست فاصله گرفت، بدونه که مسیر انحرافی و معوج و به تعبیر دیگر در واقع از مسیر خارج شده و بیراه است. انشاءالله در جلسه آینده در ارتباط با این مسئله که این دو تعبیری که در قرآن وارد شده، یکی سبیل و یکی صراط، و این که سبیل جمع بسته می شود ولی صراط جمع بسته نشده از نکتش چیه و رابطه بین این سبیل و صراط چیه، نکاتی رو انشاءالله به عرض شما عزیزان خواهیم رسون. خدای متعال رو به مقربان درگاهش، به راهیان راه مستقیم و صراط مستقیم قسم می دهیم، به اون کسانی که مورد انعام و لطف خاص خدای متعال قرار گرفتن خدا رو قسم می دیم که توفیق پیمودن صراط مستقیم رو به همه ماها کرامت بفرماید ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مصباح الهدى سفينة الناجة يا عين سيد الشهداء يا أبا عبد الله الله يا مصباح الهدى سفينة الناجة يا عين سيد الشهداء يا أبا عبد الله يا تاج الأولياء يا عز الضعفاء يا عز الضعفاء يا غوث الفقراء يا منبوع الكمال يا مصباح الهدى سفينة النجاة يا عند سيد الشهداء.
خب یاران صاحب دل، 44 بحث استاد مهندسی را در باب اسرار نماز شنیدید و ما مروری می‌کنیم بر بحث استاد. استاد مهندسی در آغاز بحث فرمودند معنای ظاهری صراط راه است. در این آیه صراط با صفت مستقیم آمده است. استقامت به معنای نبود اعوجاج و انحراف است. قرآن در سوره انعام فرمود بگو ای پیامبر، خدا مرا هدایت کرد به صراط مستقیم و این صراط مستقیم دین است. استاد در ادامه این سوال را مطرح کردند که چرا انسان صراط می خواهد و در پاسخ گفتند انسان موجودی پویاست، نیاز به طریق دارد و پایان این طریق لقای الهی است. چون راه بی نهایت است، از هر راهی برود به خداوند می رسد. اگر از راه مستقیم رفت می رسد به خدای رحمان و رحیم و ستار و غفار، و اگر از بیراه رفت می رسد به خدایی که قهار و منتقم و جبار است. بنابراین تمام انسانها به سمت خدا در حرکتند و منتهی می شوند به وجه الله. سپس استاد به کلمه صراط در قرآن اشاره فرمودند و گفتند این کلمه در قرآن به صورت جمع نیامده الا در یک مورد که بعداً نکتهش را خواهیم گفت. استاد در پایان فرمودند صراط مستقیم بزرگ راهی است که باید انسانها در آن قرار گیرند و راه‌های فرعی که تعبیر به سبل شده اند باید به این صراط منتهی شود. اگر کسی به دنبال ائمه خدا علیهم السلام رفت یقیناً در این راه قرار می گیرند.
اللهم صل
صاحب دلان همراه. امید داریم این برنامه نیز مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشد. تا فرصتی و گشودن سجاده نیازی دیگر، خدا نگهدار، التماس دعا.
بحمى الرحمن سائبون بحمى الرحمن.